نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه، در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف بکنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم و یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد، ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همی خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمدترین و سریعترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدم ها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده‌ها، برای لوزالمعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله، بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگان‌های بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت می‌گیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از آی سی یو به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سواشه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شنوندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با بیان این که حملات تروریستی از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد گفت با این شرایط نمیتوانیم درباره آتش بس خوشبین باشیم. طاهر حسین اندرابی در یک نشست خبری هفتگی گفت آتش بسی که میان پاکستان و افغانستان برقرار شده به معنای آتش بس سنتی میان دو حکومت متخاصم در یک وضعیت جنگی یا درگیری نیست، بلکه به این معناست که هیچ حمله تروریستی نباید از سوی گروه‌های تروریستی نیابتی مورد حمایت افغانستان علیه پاکستان صورت گیرد. او اظهار کرد برغم مفاد آتش بس که مبتنی بر توقف حملات تروریستی تحریک طالبان پاکستانی، جدای طالبان بلوچ و شهروندان افغانستانی در داخل پاکستان بوده است، باز هم حملات بزرگ تروریستی در خاک پاکستان رخ داده است. از این رو اگر شهروندان افغانستانی حمله کنند همان گونه که در اسلام آباد و مکانهای دیگر انجام دادند، نمی توانیم درباره آتش بس خوشبین باشیم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد اردوی پاکستان در برابر هر گونه تهدید احتمالی از سوی افغانستان آمادگی قوی دارد. پاکستان با ادعای هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان ضد پاکستان در داخل خاک افغانستان در اوایل ماه اکتبر امسال مناطقی در کابل و پکتیکا را بمباردمان کرد، اقدامی که با تشدید درگیری‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد انجامید و ده‌ها کشته از هر دو طرف بر جای گذاشت. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان حمله مسلحانه به دو عضو گارد ملی آمریکا را محکوم و تأکید کرد حمله اخیر یک اقدام تروریستی فردی بوده و نباید به عنوان مسئولیت جمعی یک ملت تعبیر شود. اعضای این شورا در بیانیه تصمیم ایالات متحده برای تعلیق رسیدگی به دوسیه‌های مهاجرتی شهروندان افغانستان را نگران کننده و بحرانزا خواندند و افزودند مردم افغانستان خود سالها قربانی تروریسم بوده و مجازات جمعی یک جامعه به خاطر عمل یک فرد غیر عادلانه و خلاف اصول اخلاقی و حقوقی است. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان تصریح کرد روی کرده امریکا در تعلیق فوری بررسی دوسیه های مهاجرتی افغانستانی ها می تواند هزاران شهروند بیدفاع را که از سلطه طالبان فرار کردند در معرض بحران انسانی قرار دهد. این شورا اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص افغانستان را نیز نگران کننده خوانده و از دولت آمریکا خواسته است که در تصمیم‌های مهاجرتی میان ملت مظلوم افغانستان و طالبان تفکیک قاطع قائل شوند، قربانی را به جای مجرم مجازات نکنند و با درک واقعیت‌های میدانی از هر گونه سیاست که ناخواسته موجب تقویت طالبان یا تضعیف شهروندان بیدفاع افغانستان شود خودداری ورزند. در این بیانیه ادعا شده است که منشأ اصلی افرادگرایی و خشونت در شبکه‌های تروریستی فعال در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، گروهی که کشور را به لانه امن سازمان‌های تروریستی تبدیل کرده و زمینه صدور خشونت به بیرون از مرزهای افغانستان را فراهم ساخته است. یک تبعه افغانستانی مهاجر به آمریکا چهارشنبه 26 نوامبر دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی را در چند بلوک دورتر از قصر سفید هدف فیر قرار داد که هر دوی آنها در این حادثه جان خود را از دست دادند. در پی این حمله تروریستی آمریکا صدور روادید برای تمامی افراد دارای گذرنامه افغانستان را متوقف کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار تودیعی با جینک اونال کاردار و مستشار سفارت جمهوری ترکیه در کابل بر تحکیم بیشتر روابط میان کابل و انقره تاکید کرد. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم قریشی بشنوید.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با اونال چازافیر و مستشار سفارت جمهوری ترکیه در کابل ملاقات تودیعی نمود. حافظ یا احمد اکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در این ملاقات دو طرف روی مسائل دو جانبه و منطقه، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه از تلاش‌های همه جانبه کشور ترکیه در راستای میزبانی مذاکرات افغانستان و پاکستان تشکر و قدردانی نمود. تکل
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با محترم جیم گونال شرزفیر و مستشار سفارت جمهوری ترکیه در کابل ملاقات تودعی نمود. در این ملاقات روی مسائل دو جانبه و منطقه، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بحث و گفتگو صورت گرفت. وزیر امور خارجه کشور از تلاش های همه جانبه کشور برادر جمهوری ترکیه در راستای میزبانی مذاکرات افغانستان و پاکستان تشکر و قدردانی نمود.
همچنان اونال که مأموریتش در افغانستان به پایان رسیده از حمایت و همکاری همه جانبه وزارت امور خارجه و مقامات امارت اسلامی به گفته تکل اظهار خرسندی نمود و اظهار داشت خوشحال هستیم از اینکه در افغانستان مأموریت خود را جهت گسترش روابط همه جانبه دو کشور انجام دادم. تکل
محترم اونال که مأموریتشان در افغانستان به پایان رسیده از حمایت و همکاری همه جانبه وزارت امور خارجه و مقامات امارت اسلامی افغانستان اظهار خرسندی نمود. ایشان اظهار داشت خوشحال هستم از اینکه در افغانستان مأموریت خود را جهت گسترش رابطه همه جانبه دو کشور به نحو احسن انجام دادیم.
با گفته رئیس رابطه عامه وزارت امور خارجه در پایان این دیدار مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ضمن اظهار امتنان از خدمات اونال در افغانستان و تحکیم روابط هرچه بیشتر میان دو کشور افغانستان و ترکیه برای وی در راستای اجرای مأموریت‌های بعدی موفقیت‌های مزید را خواستار گردید. ترکیه به همکاری قطر از مذاکرات افغانستان و پاکستان میزبانی نمود، اما این نشست ها به خاطر برقراریاتش بس پایدار تا هنوز به نتیجه ننشسته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان بر گسترش همکاری های فنی، تبادل تجارب و اجرای طرح‌های مشترک با روسیه در بخش های مختلف زراعی تاکید کرد. عطاءالله عمری که در یک هیئت عالی رتبه به شهر مسکو سفر کرده است با وزیر زراعت فدراسیون روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری ها و هماهنگی بیشتر میان دو کشور در بخش های زراعت، مالداری و آبیاری گفتگو کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
دیدار سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با همتای روس خود در مسکو. شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید عطاءالله عمری سرپرست این وزارت در سفر به مسکو با اکسانا لوت وزیر زراعت فدراسیون روسیه دیدار کرده است. محور اصلی این دیدار توسعه همکاری های تکنیکی، تبادل تجارب و اجرای پروژه های مشترک در بخش های مختلف زراعتی بوده است و گفته وی عطاءالله عمری در این دیدار بر افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به روسیه تاکید کرده و جانب روسی هم در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تکنولوژی‌های نوین آبیاری، سیستم‌های مدرن زراعتی، آموزش‌های تکنیکی و فراهمسازی سهولت‌ها در روند واردات و صادرات محصولات زراعتی اعلام کرده است.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان بر ضرورت تقویت سیستم های آبیاری، توسعه برنامه های اصلاح نسل مواشی، ارتقای ظرفیت های مسلکی کارمندان تکنیکی و افزایش صادرات محصولات زراعتی و بازارهای روسیه تاکید نمود.
در همین حال جانقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید هیئت حکومت طالبان باید در سفر خود به روسیه تلاش کند تا صادرات محصولات کشاورزی افغانستان و بازارهای روسیه افزایش یابد.
اگر زمینه ها مساعد باشد، سیستم ترانسپورتی با قیمت ارزان بتواند به بازارهای روسیه اموال ما را عرضه بکنن و روسیه قراردادهای طویل المدد با حجم زیاد با افغان‌ها داشته باشه که ما بتونیم میوه‌جات و سبزیجات خود را به عوض کشورهای جنوب آسیا به طرف روسیه سوق بدهیم و به روسیه صادر بکنیم. این قدم بسیار نیک است.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر روسیه را یکی از کشورهای مهم در بخش زیرساخت‌ها خوانده و تأکید می‌کنند که سرمایه گذاری و همکاری روسیه در بخش‌های مختلف با افغانستان به سود اقتصاد کشور است.
روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است. از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت و سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شد.
همچنین قرار است که عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کنفرانس بین المللی صحت حیوانی که در شهر مسکو برگزار می شود اشتراک نموده و روی موضوعات مرتبط به وقایه و کنترل بیماری های حیوانی، ارتقای ظرفیت تکنیکی و توسعه همکاری های مشترک با نمایندگان کشورهای اشتراک کننده بحث نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در حالی که امشب کشت پخته در ولایت بلخ افزایش داشته است، قیمت این محصول نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته به پایین ترین سطح چند سال اخیر سقوط کرده است. ابراهیمی و گزارش در این زمینه.
بحران در بازار پنبه بلخ، تولید رشد کرد اما راه‌های صادراتی بسته ماند. در حالی که امسال کشت پنبه در ولایت بلخ افزایش یافته و تولیدات نسبت به سال گذشته بالا رفته است، قیمت این محصول به پایین ترین حد چند سال اخیر سقوط کرده و دهقانان و کارخانه‌داران را در وضعیت دشوار قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که اختلال در مسیرهای تجارتی با پاکستان و محدود شدن راه های معمول صادراتی مهمترین عامل رکود در بازار پنبه عنوان می شود. رکودی که میلیون ها افغانی سرمایه را در انبارها متوقف ساخته است. کارخانه های پروسس پنبه در بلخ می گویند امسال میزان تولید در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر است، اما نبود مسیر مطمئن برای انتقال محصول به بازارهای منطقه فعالیت آنان را به طور جدی مختل کرده است.
مشکلات ما فعلا همی است که ما پخته را تولید کردیم، راه بند است، برده نمیتونیم دیگه. دهقان از مردم های زراعتکار قرضدار هستیم فعلا. دیگه دولت همین خواهش میکنیم که یک راه هم آواز کنه، مثلا ازبکستان از قزاق از یک راه پیدا کنه که ما این مالا را انتقال بتیم لفروش برسانه.
به گفته برخی از صنعتکاران پنبه، افغانستان به دلیل نداشتن استانداردهای جهانی و تصدیق نامه های معتبر در خارج از کشور زیر نام دیگران فروخته می شود، امری که باعث کاهش قیمت و از بین رفتن هویت محصول می شود.
اون دریم ملکونو چسلی ملکونو تدالت صدرگی داد آقود سرتفیکیت پنوم آقا کهی.
ما خود شرکت تصدیق نامه یا سرتفیکیت معتبر برای صادرات پنبه و کشورهای دیگر نداریم. به همین دلیل پنبه های ما از طریق کشورهای دیگر صادر می شود و از تصدیق نامه های همان کشور استفاده می گردد. ما خواهان دریافت یک سرتفیکیت معتبر در این عرصه هستیم. اما بزرگترین چالش آن نبود بازار مناسب است. ما تقاضا داریم که زمینه صادرات این محصول به خارج از کشور فراهم شود تا مشکلات کارخانه ها و دهقانان کاهش یابد. امسال با وجود افزایش سطح زیرکشت درآمد آنان به شدت پایین آمده است. شمار از آنان میگویند که قیمت فعلی حتی مصارف کود کیمیاوی، آب و کارگران را هم جبران نمی کند و در صورت ادامه این وضعیت در سال آینده ناگزیر خواهند بود کشت را کاهش دهند.
حاصلات ما نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، اما بازار مناسب نداریم، فروش هم کم است. به این خاطر ما زحماتی که ما می کشیم مامور براوده نمی کنند. به این خاطر ما از حکومت می خواهیم و از مسئولین می خواهیم که زمینه انتقال از این را به کشورهای دیگر مساعد نماید تا یک بازار مناسب برای ما و برای دیگر دهقانان ما مساعد گردد.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 5 به وقت کابل. با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما هستیم. عصرتان بخیر.
دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی از هوایم قفسم را پر کن از هوایم قفسم را چه برگی کاری عشقش خواست عشقش خواست عشقش خواست عشقش خواست که بر لوحی زد بنویسن چه برگی کاری دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی از هوایم قفسم را پر کن از هوایم قفسم را دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله تشکر.
و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت‌های باورناپذیر، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
زرم میزنم عشقی باز کنم. آمدم. سلام الیاس خان.
وعلیکم. کجاست؟
ده او خان است. کدیچ کسم گپ نمیزنه. حال بیا داخل.
بیا خانه. بره. کی آمده؟
دیروز. هزمی دیروز که آمده هیچ گپ نمیزنه.
خب؟
کم پلا ده دور خود پیچ کده و همت میلرزه. خیلی ترسیده.
ترسیده؟
خیلی زیاد.
با جنازه چی کده؟
نمیفهمم راستش. حتما خاکش کدن دیگه.
اگه جنازه را خاکش میکدن اینقدر زود پس نمیامد.
میخواست بره جنازه را تحویل بده و پس بیایه دیگه. حتما بر مراسم نمانده که آمده.
محمد کجاسته؟
چی میفهمم؟ خبر ندارم.
مگه من میدونه فر نمیخواستن با هم برن جنازه رو تحویل بتن و پس بیاین؟
چرا؟ رفتن دیگه. محمد حتما خانهشان رفته.
بسیار خوب، اجازه بده که من برم همراهش گپ بزنم. پرسان میکنم که چی گپ شده، از چی ترسیده. شاید هم ناجور شده باشه.
شاید من میگم خنک خورده درا. نمیفهمم که چی شده ای بچه را کت میلرزه.
تشویش نداشته باش، این حالی معلوم میشه. ممراش گپ میزنم.
داو خان است.
بسیار خوب، میرون.
من میلرزم.
یاسر.
بله.
نمیخوای بگویی که چی گپ شده؟ جنازه نسیم رساندی به خانوادش یعنی چیزی برات گفتن ها؟
جنازه
رو چی کردی؟
جنازه؟
یک کار برات گفتم که انجام بدی انجام ندادی.
خدا جان، من میترسم. میترسم میلیاس خان.
میترسی؟ از چی میترسی؟ چی گپ شده؟ محمد کجاست؟
محمد؟ نمیفهمم. گریخ. یعنی هر دوی ما گریختیم. شب بود، تاریک بود، چاره نداشتیم. باید میگریختیم.
ای بچه بی دست و پای، جنازه را چی کردی؟ بقریهشون بردین یا نه؟
جنازه چی اهمیت داره؟ جان ما در خطر بود.
یعنی چه جان ما در خطر بود؟ چی کردی با جنازه؟ در پدرش تحویل دادی یا نه؟
نه، او جنازه نبود، زنده بود. دراز زنده شد.
چی؟
بله زنده شد.
دیوانه شدی؟ این چطی ها چی هست که میگی ها؟
باور کنم کاکا جان، زنده شد. گم نیزد، سونم سهل میکرد، خندام کرد. حتی او جنازه نبود، نسیم زنده شده بود کاکا، زنده شده بود.
او بچه دیوانه، نسیم چطور میتونه زنده شوه؟
شد.
دو روز از مرگش تیر شده بود، مرمی خورده بود درست در وسط پیشانیش، یکی هم در قلبش خورده بود.
باور کنم کاکا جان، راست میگم، حتی از جای مرمیش خون میامد، اما نسیم استاد شده بود، گپ میزد، را میرفت، گپ میزد، سونم سعی کرد، زنده شده بود.
معلوم نیست که تو را چه دیو زده، من خود متوجه نمیشم خودت چی میگی.
زنده
محمد کجاست؟ محمد کجاست؟
نمیفهم، گفتم که گریخ رفت.
کجا رفت؟
کجا رفت؟ گریخ، نمیفهمم کجا.
باش برش زنگ بزنم، از گبای خودت که چیزی نمیفهمم.
زنده شده بود کاکا، زنده شده بود.
چطور میتونه یک مرده زنده شود؟
سنم سعی کرد.
گفتم که از وقت پس آمده بیخی دیوانه شده، اما تو چتیات گفته رایست.
گناهی من بود، باید خودم جنازه را می بردم.
بله،
دادیستی دوتا جوان نمی دادم، جنازه و کم وقت مالو مست چی کردن؟
به محمد تلفن کردی خودت؟
چندین دفعه برش زنگ زدم، جواب نداد. چه اتفاقی مبین افتاده نمی دانم، کاش جنازه را تحویل داده باشن.
نمیفهمم از چی، اما اقمه فهمم که خیلی ترسیده، اقت ترسیده که حتی خوب گپ زدن نمیتونه.
چی بدی کردم که به دو نفر اعتماد کردم؟ جوان مردم را کشتن، حالی همی قسمی. نمیفهمم جواب پدرش چی بتون.
پدرش زنگ زده؟
هنوز خود نه، من جرات نمیکنم که زنگ بزنم پرسان کنم که جنازه را گرفتن یا نه. حتما منتظر است، سبا معلوم میشه.
حال کاش که بچه محمد جواب میداد، و هم موبایل خود گل کده جواب نمیده.
باید صبر کنیم که یاسر گپ بزنه، توضیح بده، بفهمیم چی خبر شده.
حال که ترسیده، میبینی که چی حال روز داره.
یک چای شربت چیزی برش بده آرام شوه، بتانه گپ بزنه، بفهمیم که چی خاکی در سر خود کنی.
تشویش نداشته باش الیاس خان، بچش و هر دو دیده، برش هم جوشانده جور میکنم، هم چای دم میکنم. خدا کنه که حالش بهتر شوه و توضیح بده که چی گپ شده بود.
تا صبح نشده باید بفهمیم که این دو نفر جنازه را چی کردن.
خدا خیر پیش کنه، ما خود دل میلرز اگر قمک شدیم.
نمیفهمم با خدا، لعنت به من، باید خودی میکار انجام میدادم. لعنت به من، لعنت.
نگوی رقم تو را به خدا، گناه شما چیز دی ما بین.
من فکر میکردم که بچهت مرد شده، کلان شده، اگه اصرار نمیکرد من خودم جنازه را بوده بودم.
چقدر بد شد، حالا چطور کنیم؟
جنازه را باید ببریم قریه خودشون، ام امروز حرکت میکنم.
کاکا جان، ما و محمد میتونیم جنازه رو ببریم، تا شو میرسانیم به قریش.
نه، کار شما نیست، خودم باید جنازه رو ببرم.
یاسر راست میگه الیاس خان، ما تو جوان هستیم، میتونیم جنازه رو به قریه دیگه ببریم، این بیچاره رو در قریه خودشون دفن کنن.
خب
با پدرش گپ زدیم، میخواستن خودشون نفر روان کنن.
نفر کار نیست کاکا جان، مرا چی فکر کردن؟ مولی خونستم، این کارا میتونم بکنم.
گفتم که کار شما نیست، شما نمیتونید.
یاسر تنها خو نمیرم، من هم هستم، میتونیم انجام بدیم. رساندن جنازه به قریه دیگه کار نداره.
بر ما هیچ کاری نداره کاکا جان، هیچ کاری.
چی بگویم؟
الیاس خان، ما میبریم، خاطرتان جمع باشه.
چرا پریشانی؟ خاطرتان جمع.
بسیار خوب، پس جنازه را که بردین همونجا بمانین، در مراسم خاکسپاریش هم باشین.
بچه‌شون؟ خب
در ختم و فاتحه هم باشین.
و هم بچه‌شون
بعد از بیاین، تا توضیح بتین که چه اتفاق افتاد و این جوان چرا کشته شد؟
محمد تام هستی که میمانی؟
آه نیستم.
خاطرتون جمع باشه کاکا جان، هر دوی ما هستیم تا آخرام هستیم.
خوب؟ بسیار خوب، بسیار خوب. اقا گفت خیال داسوده باشه، خیال داسوده باشه که باور کردم، ده ای دو نفر اعتماد کردم.
شاید جنازه را رسانده باشن و تحویلم داده باشن.
اگه تحویل می دادن اقا زود پس نمی آمدن. او محمد کجاست؟ نمی فهمم
بخدا.
از چی اقا ترسیده؟
از همی خاطر تا خانه آمد به خودت زنگ زدم که بیایی.
لا حول ولا. می دانستم که این بچه به دست پای است، نباید اعتماد میکردم به گپش. چقدر بد شد خدایا، چقدر بد شد.
حال معلوم میشه الیاس خان، معلوم میشه. بازم بخو جان مادرش، کم تا خوب سیر کن.
نه خوب است، بس است دیگه.
حالت بهتر است؟ کمی خوبتر شدی؟
آه بهتر استم. ها چطوری؟
میتونی گپ بزنی؟
بله کاکا جان، گفتم حالم بهتر است، میتونم گپ بزنم.
خالی بگو با جنازه چی کردی؟ رساندش در قریه خودشان به خانوادش؟
جنازه؟ نه کاکا.
وای خاک دست سرم شد.
الله الله، خالی جنازه کجاست؟
نمیدونم کاکا جان، نمیدونم کجاست.
از برای خدایانی چی که من نمیدونم. او بچه مگم خودت و رفیقت محمد نرفته بودین که جنازه رو به قریه خودشان برسانین؟
چطوری رفته بودیم؟
خوب
ولی
یاسر دمه یک کلمه بگو، جنازه کجاست؟ همیالی کجاست؟
بگو بچیم.
نمیدونم، ما یعنی ما و محمد گریختیم.
از چی گریختی جان مادر؟
گوش کنن، ما آدم ترسوی نیستم، ولی چیزی که دیدم واقعا ترسناک بود مادر جان.
خود چی دیدی؟
بری
ما
بسکو
چی دیدی؟
خب بگو.
تعریف کردنشون ترسناک است.
خدایا
کاش که در این اعتماد نمیکردم من.
چطور برتان تعریف کنم؟ چطور؟
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایتی
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت های شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طرف رادیو دری. یک دیگه از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. امیرالله شمعقداری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، در بازدید از موکب امام سجاد علیه السلام ویژه عزاداران افغانستانی دهه فاطمیه در مشهد گفت ملت ایران و افغانستان از دیرباز پیوندهای عمیق و ریشه‌داری با یکدیگر داشتند.
ملت ایران و افغانستان از دیرباز پیوندهای عمیقی با هم داشتند. چندین دهه در کنار هم زندگی کردند. در دفاع مقدس کنار هم بودند. گاهی سوانح و بلایای طبیعی به هم دیگه کمک کردند. و پیوند ملت ایران و افغانستان ناگسستنی است. در عزاداری حسینی و عزاداری ایام فاطمیه باز هم هیئت‌های افغانستانی شانه به شانه هیئت‌های ایرانی نسبت به احیای شعائر دینی تلاش می‌کنند، خدمتگزاری می‌کنند، اطعام می‌کنند و این خدمت واقعاً باید در عرصه بین المللی هم ما بازتاب بدیم.
جعفر سیدآبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز در این بازدید گفت
یکی از جلوه‌های اتحاد و همدلی بین دو تا ملت حرکت در مسیر اهل بیت علیهم السلام، خاصتاً و ویژه در این ایام، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شاهدیم که همه شهر امام رضا علیه السلام رنگ و بوی فاطمی گرفته، که یکی از اون بخش‌هایی که پررنگ هست در شهر ما موکبی است که توسط عزیزان اتباع افغانستانیمون دایر شده که اینجا حضور پیدا کردیم. وظیفه‌مون بود که برای خدا قوتی و خسته نباشید خدمت عزیزانمون برسیم. به حمدالله خدمات بسیار خوبی در موکب داره ارائه میشه.
شب شعر شمیم فاطمی با همت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و با حضور جمعی از شاعران برجسته از کشورهای مختلف اسلامی در مشهد برگزار شد. آیین فرهنگی که ادبیات فاطمی را با پلی میان ملت‌ها و صاحبان قلم بدل کرد. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکارم خانم غزل حسین‌زاده.
شب شعر شمیم فاطمی با هدف گرامی داشت زبان فارسی و نشان دادن عشق و علاقه مردم مسلمان به کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان در سالن بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی با حضور شاعران آیینی از کشور ایران و افغانستان و همچنین از پاکستان و هندوستان برگزار شد. در این مراسم امیرالله شمعقداری، معین امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت برگزاری این برنامه گفت این آیین با چند هدف اصلی برگزار شد. نخست ترویج و پاسداشت شعائر اسلامی و در کنار آن نکوداشت بانوی فرزانه.
کشورهای مختلف، فریختگان، سرمایه‌های ادبی گرد هم آمدند و در این آیین از بانوی گرامی اسلام که گفت الجا سمددار و یک فرهنگ رو در امتداد 1400 سال این فرهنگ رو منتشر کرد تا امروز به ما رسید.
شمعقداری بیان داشت یکی از اهداف مهم این برنامه ارائه یک الگو و مدل برای شعر آیینی بود، نمونه‌ای در تراز یک شعر مسئولانه که به اعتقاد من قابلیت تکرار، توسعه و انتشار دارد. سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره اطباء و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، در حاشیه این مراسم به خبرنگاران درباره هدف این برگزاری شب شعر گفت:
شب شعر شمیم فاطمی با هدف پاسداشت زبان فارسی و همچنین گرامی داشت و نشان دادن محبت مسلمانان کشورهای مختلف به مقام والای حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و این رو ما بارها تأکید کردیم که گاهی این چنین مراسمات و پاسداشت ها و همچنین گرد همایی ها میتونه در راستای ترویج فرهنگ مبانی دینی اسلامی به ما کمک بکنه و این رو تقویت بکنه. نکته اساسی که باید عرض بکنم، ما تأکیدمون همیشه این بوده که این پیوند میان ملت‌های مسلمان، مخصوصا کشورهای همسایه، ملت افغانستان، پاکستان، هندوستان، کشورهای همسایه، کسانی که زیر پرچم اهل بیت دارن خدمت میکنن و شعائر رو دارن گرامی میدارن، این دسته از مراسمات میتونه به ما کمک بکنه برای تقویت این پیوندهای ناگسستنی.
محمد کاظم کاظمی، شاعر افغانستانی، در این مراسم بیان کرد:
وقت این هست که شعر ما چه بهتر که حتی اگر شعر مسیح است، حتی اگر شعر اهل بیتی است، در مسیر وفاق باشه، هم وفاق بین اهالی قلمروهای مختلف سیاسی. یعنی شعری که ما وقتی که یک شاعر ایرانی میگه برای شاعر افغانستانی هم خوشایند باشه.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
اما در حاشیه این مراسم، امیرالله شمخدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، خبری از اهدای اقامت‌های طولانی مدت برای اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و نویسندگان و ادیبان و دکتران و اساتید دانشگاه مطرح کرد. خبری که اگه عملی شود با مذاق بسیاری از این بزرگواران خوش خواهد آمد.
همینجا هم یک خبری رو من بدم با افتخار به این فرهیختگان، به نخبگان، به سرمایه های ادبی و فرهنگی. حتما ما برنامه‌ریزی اقامت بلند مدت رو اعطا خواهیم کرد و امیدواریم که اجر فراوانشون رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرن. ما یک کمیته فنی رو و تخصصی رو تو این زمینه فعال کردیم، پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و همه سرمایه های فرهنگی، استادان دانشگاه و کسانی که در اون گروه فنی و اون کمیته فنی و تخصصی مورد تایید قرار میگیرن، در زمان بسیار کوتاه، یعنی در کمتر از یک هفته انشالله اعطای اقامت به اینها داده میشه.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعی از خیرین افغانستانی مقیم مشهد هم در اقدامی انسان دوستانه مراسمی در حمایت از بیماران دیالیزی و کودکان یتیم برگزار کردند. مراسمی که به جای برگزاری سنتی سالگرد و ترحیم، به نیت اموات به سفره‌های همدلی تبدیل شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، جمعی از خیرین افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری برنامه ویژه کمک های درمانی و مالی خود را برای حمایت از بیماران دیالیزی نیازمند اهدا کردند. در این مراسم بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام گرد هم آمدند و مسئولان خیریه با توضیح اهداف برنامه بر ضرورت جلب توجه عمومی به مشکلات درمانی این بیماران تأکید کردند. به گفته سید باقر حسینی از مسئولان این خیریه، اجرای چنین برنامه‌هایی تلاشی است برای رساندن صدای بیماران دیالیزی به مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر خیرین در حمایت از آنان.
و صدا از اینا به گوش مردم برسانیم، با خبر بشم که مشکلات دیالیزی ها بسیار زیاد از اون چیزی هست که مردم فکر میکنن. یک آدم که دیالیز میشه، یک روز درمیون باید دیالیز بشه و مبلغ 2 میلیون تومان تا چند روز قبل از اینا دریافت میشده و از اول همین برج نو اطلاعیه دادن که کلینیکایی که اینا دیالیز میشم هر جلسه 2,500,000 تومانه، یعنی در ماه 13 یا 12 جلسه هر کدام از اینا دیالیز میشم که فقط 30 میلیون تومان هزینه هر دیالیزیه، فقط پول دیالیز. و هزینه های جانبی هم دارم اینا، هزینه های جانبی از اینا در ماه 10 میلیون تومان حدوداً میشه که یک عمل جراحی هم به هر 45 روز یا 30 روز اینا باید انجام بدم. از 750 تا مریض دیالیزی که در مشهد و شهر هرات ما داریم، ما تونستیم برای 100 نفر از اینا کمک هزینه بدیم که مبلغ میانگین 5 میلیون تومان برای از اینا ما پرداخت میکنیم ماهیانه.
قیوم نوروزی دیگر مسئول خیریه سید الشهدا علیه السلام نیز در حاشیه برنامه ضمن قدردانی از خیرینی که به شیوه های مختلف با این مؤسسه همکاری می کنند گفت هدف از این گرده همایی ایجاد لحظاتی امید بخش برای بیماران است.
در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توانستیم مراسم همدلی شمزر با همت خیرین عزیز و با حضور بیماران دیالیزی برگزار کنیم. تقدیر و تشکر میکنیم از همه خیرین عزیزی که بیاد بود اموات خوب مخارجی که قرار بود به مراسمای دیگه خرج بشه، امروز بیماران دیالیزی دور هم جمع کردن و دلی عزیزان شاد کردن. انشالله که خداوند به همگی عزیزان خیر و برکت دهد.
مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت هفته بسیج با حضور خانواده های معظم رزمندگان لشکر فاطمیون و جمعی از مهاجرین افغانستانی در مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها واقع در منطقه گلشهر مشهد برگزار شد. در این مراسم سرهنگ اسماعیل زیبایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میسم با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در پاسداری از انقلاب اسلامی گفت بسیج از آغاز انقلاب تا کنون همواره یاور انقلاب بوده و در بزنگاه‌های حساس از جمله در جنگ 12 روزه نقش آفرینی کرده. وی با تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان فاطمیون افزود فاطمیون به معنای واقعی روح و حقیقت بسیج به ظهور رساندند و در مسیر دفاع از حرم قدم‌های ماندگار برداشتند. در پایان مراسم از پایگاه‌های برتر بسیج ناحیه میسم از جمله پایگاه بسیج شهدای فاطمیون با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. همان گونه که اشاره شد مردم افغانستان دوشادوش مردم ایران در باورها، اعتقادات دینی و دفاع از حریم ولایت همراه بودند و ملتی خستگی ناپذیر است که در دفاع از حریم ولایت بیش از 4700 شهید مدافع حرم تقدیم نمودند تا نهال اسلام و مقاومت اسلامی را آبیاری کنند. موضوعی که سید بصیر احسانی از فعالان فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران به آن اشاره کردند.
شما اگر میخوای آقا ایستادگی مردم افغانستان رو محک بزنی، باید بری به تاریخ مبارزات این مردم با اسکندر مقدونی نگاهی بیاندازی. اگر میخوای آقا غیرت این مردم، شجاعت این مردم رو امتحان بکنی، ببین این مردم با انگلستان چه کار کردن. بریتانیای کبیر رو 2 مرتبه شکست دادن، اونم با یک وضعیت بسیار فضاحت باری. شما ببینید شوروی اگر شکست بخوره، دیوار برلین اگر فرو ریخته میشه، آلمان شرقی و غربی یکی میشن، اگر امریکا در این منطقه شکست بخوره، همه به مدد مزاحمت های مردم افغانستان هست. ملت مهاجر هم که اگر آمدن در اینجا جا گرفتن، تن پروری نکردن، در کنار کارهای اقتصادی که کردن، فرهنگی علمی که انجام دادن،